بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. در مرجه چارم منتهی شد مطلب به موردی که دو واجب مشروط به قدرت عقلی باشد و یک قدرت بیشتر نباشه و قهرن متضاهم می شوند دو واجب بالنسبه به امتثال هر یک. اگر معلوم الاهمیه بود حکمش روشن شد، بحث باقی مونده در دو قسم. یک قسم اینه که احدهما محتمل الاهمیه باشد، قسم دیگر هم اینه که هر دو از جهت ملاک و غرض شارع مساوی باشند، منتها چون محرم در پیشه و عده‌ای اگر توفیق پیدا کنند که خود این توفیق هم در کمال صعوبته، موفقیت برای انذار امت. این شغل شغل نبوته. یا ایها المدثر قم فانذر. خدا در آیه نفر نتیجه تفقه را کار پیغمبر خاتم قرار داده، لیتفقه فی الدین ولینذروا قومهم. کسی که کاری را انجام میده باید اون کار را به حقیقت بشناسه و خود این فن نیست مشکل. اگر کسی درک این رو داشت که عملی که مشغوله بداند ماهیت و حقیقت عمل چیه، ما یترتب علی العمل چیه، این عمل برای ترتب غرض آیا لا به شرط یا به شرط، و اگر به شرط اون شرط و شروط چیه. این اهمیت فقه و فهم دقائق احادیث اهل بیت. و درایت روایت، نه خصوص روایت. یک حدیث در این موضوع کافیه، منتها اگر کسی بفهمه و وقت هم وافی نیست که همه نکات حدیث را شرح بدم، اما شماها مبتدی نیستید، از لحن بیان باید درک کنید مطلب چیست. روایت نبویست و مصدر به علای تنبیه کیفیت بیان بهت‌آوره. الا احدثكم به اقوام لیسو به انبیاء ولا به شهدا ولکن یغبتهم الانبیاء و شهدا. آگاه باشید که می خواهم حدیث کنم شما را به اقوامی که اون اقوام نه از انبیاء هند و نه از شهدا هند، ولی هم انبیاء هم شهدا به مقام اون اقوام قبطه می برن. اون چه محیر عقل اینه، مقام چه مقامیه که مورد قبطه انبیاء و شهدا، اما صاحب مقام نه پیغمبر نه شهید. به منازلهم من نور عند ربهم، مقام اینه که این عده منازلی از نور دارن عند رب. باز کلمه عند رب خصوصیتی داره. یک وقت مقام در بهشت، در جنات عدن، در فردوس برین. خود اون مقامات برای ما لا یدرک ولا یوسفه، ولی اون چه مهم اینه که مقامیست که اون مقام تعبیر میشه ازش به مقام اندیت، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این صاحب منصبها بر منازلی از نور هستند در مقام عند رب. کارشون چیز که به اینجا رسیدن؟ کار عجیبه. اگر همین حدیث رو بفهمید برای تمام عمرتون بسه که کجا برید در محرم و چه بکنید و چه کاری انجام بدید، این حدیث برای این عده است. اینها که مورد قبطه انبیاءن، مورد حسرت شهداءن، در منازل نور اندر ربند، کار اینها چیه؟ پیغمبر به حسب این روایت فرمود کارشون دو کاره: تحبیب می کنند بندگان خدا را به خدا، این یک هنره. کار دوم اینه که تحبیب می کنند بندگان خدا را به من. خیلی مهمه، محبب عبید الله الالله، محبب عبید الله الى رسول الله. اصلا تصورش عقل رو مبهوت میکنه تا برسد به تحققش. کار اینها این دو تحبیبه. این تحبیب به چه پیدا میشه؟ فرمود این تحبیب خلق به خالق و امت به من به دو مطلب بسته است. یکی اینه که امر می کنن مردم را به اطاعت خدا، دوم اینه که نهی می کنن مردم را از معصیت خدا. بعد که امر کردن به اطاعت، نهی کردن از معصیت، این عده عمل می کنن. بعد که عمل کردن به این اعتمار و به این انتها می شوند محبوب خدا و محبوب من، و وسیله این محبت این عده شدند. جزای آنون اینه که خدا در روز قیامت اینها را در منازلی از نور در مقام اندیت خودش منزل میده، و این مقامیه که هم انبیا هم شهدا به این غیر نبی و شهید قبطه می برن. ماه محرم این سعادت برای همه شما میسره. مبادا شیطان وسوسه کنه به عذرهای واهی معتذر بشی و از چنین فیض عظیمی محروم بشید و انذرهم یوم الحسرت اذ قضی الامر. امروز ختام مجلس به اسم امام زمان بود و این خود عجبه. فاتحه‌ای که خونده شد، سوره اخلاصی که خونده شد، هدیه به ولی عصر و قطب عالم امکان بود. این تلیعه‌ای بود که وظیفه همه در این ماه محرم اینه که در هر جا که می روند همتشون دو کلمه باشه. یکی اون که در این حدیث امر به اون که رضای خداست، نه از اون که مکروه خداست. این یکی. کلمه دوم که عمده اونه، یعنی وصل می کند دلهای پاک را به خدا. دل پاک میشه به هدایت، به تقوا. امتثال امر و نهی مولا. اما حد همه اینا این قدره که این دل را از سنگ در میاره، این شیشه میکنه، این لام میشه قابل برای گرفتن نور میشه. کار تا این حد. لام میشه از کدورتهای زمائم رذائل تصفیه میشه، اما این اندازه کافی نیست. اون چه کار رو تمام میکنه اون کلید برقه که این لام بعد که تصفیه شد به مرکز برق متصلش کنه. مرکز بر کجاست؟ همه چیز در قرآن است و سنت. مرکز بر الله و نور و سماوات و الارض. مثل نوره کمشکات فیها مصباح، المصباح فی زجاجه، از زجاجه تو کنها کوکب دری، یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه، یکاد و زیتها یدی ولو لم تمسس و نار نورون علا نور. مرکز نور وجود آیه نور. کلید برق هم در آخر این آیه است، يهدي الله لنوره من يشاء. تفسیر آیه هم اینه که این جمله راجع به امام زمانه. اوز اون کلید برقی که قلوب مطهره را مرتبط میکنه به مبدأ نور. اگر سعادت ابدی بخواهید، راه در این چند کلمه ایست که گفته شد. منتها الطاف خدا، عنایات پروردگار حد و حد نداره. همه که اینجا نشستیم همینو فکر کنید بسه. اصلا کیه و با ما چه میکنه؟ مردمو به همین امور آشنا کنید. تمام این بدن یک پارچه کثافت. قضاوت هر کسی فرق میکنه. استخوان‌ها رو دیدید تو مطب‌ها چجور هول‌انگیزه؟ همه اینها اینجاست. این چه لطفیه، این چه عنایتیه که همه این منفرات را پنهان کرده، یک پوز کشیده. هر چه چرکه، خونه، کثافت، مایه تنفر پنهان کرده. رنگامیزی هم کرده به جمالی، به کمالی. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح. با همه ما این کار رو کرد. این از بدن ما، اما از روح ما. روح ما چجوره؟ روح ما رو امیرالمؤمنین میشناسه. لو تکاشفتم ما تدافنتم. اگر پرده از باطنها برداشته بشه جنازه ها دفن نمیشه. عیبهای روحی هم اینه. خیال میکنیم خوبیم، خود اونم از جهل ماست. اگر بفهمیم چند دازه بدیم، اون وقت به حقیقت پی میبریم. همه اون معایب هم که در همه عمر از ما سر زده، همه را پشت پرده مخفی کرده. نه پدر خبر داره، نه مادر، نه زن، نه بچه که در دل منشی دارم. اینجور ظاهر و باطن ما را پوشیده. بعد چی داده؟ چه عنایت کرده؟ جز عجز، جز فقر، جز درموندگی، جز شرمساری، هیچ نمی ماند. اگر کمالی از اوست، اگر جمالی از اوست، این وظیفه محرم. اما مسئله مهم اینه که ختامه مسک، باید بشناسید محرم چیه، عاشورا چیه، واقعه چیه. مگه میشه گفت؟ مگر زبانی هست که قدرت داشته باشد بگوید چه بود و چه شد و چه اتفاقی در عالم افتاد؟ که بود؟ اولا خود او که بود. یک حدیث بسه، اما بعد هر چه می توانید فکر کنید. حذیفه گفت رسیدم خدمت سید الشهدا، به من فرمود طغات این امت مرا در کربلا می کشند. تا این رو گفت من متحیر موندم، گفتم این مطلب رو از پیغمبر شنیدی که خبر میدی؟ فرمود نه، از پیغمبر نشنیدم. گفت بخت من بیشتر شد. رفتم حضور رسول خدا، گفتم یا رسول الله، امروز از فرزندت حسین ابن علی چنین کلمه ای شنیدم. بعد پرسیدم از شما شنیده؟ گفت از شما هم نشنیده. یعنی که اینجا یک کلمه حضرت فرمود، سید و شهدا رو با این کلمه بشناسی. فرمود حذیفه علمه علمی، علمی علمه، محتاج به این که از من بپرسد نیست، علم او علم منه، علم من هم علم اویه. این کلمه رو خاتم فرموده برای اعیان بشر فرموده. معنی این کلمه اینه عبادت او عبادت منه، عبادت من عبادت اویه، خلق او خلق منه، خلق من خلق اویه. یک کلمه حسین منی و انا من حسین، چنین بشریه. صدوق در عیون و در اماری از شیخش نقل میکنه، از علی ابن ابراهیم ابن هاشم، از ابراهیم ابن هاشم، از رجان ابن شبیب گفت روز اول محرم رفتم به زیارت امام هشتم، تا نشستم فرمود اصائم انت، آیا روزه داری؟ گفتم روزه ندارم. اینجا کلمه ای فرمود قبلا، این کلمه رو بگم تا این مطلب تا حدی درک بشه. هر واقعی هر چه باشه در زمان وقتی اتفاق افتاد اثر می کند از زمان تحققش به بعد. قاعده اینه، مؤثر قبل از وجود و قبل از اصل تحقق تأثیرش تعقل نداره. این چه واقعی بوده؟ امام فرمود شبیب روزه‌ای ملامتش کرد که چرا اول محرم روزه نگرفته. فرمود ای شبی، روز اول محرم زکریا دعا کرد و از دعا از خدا یحیی رو خواست و خدا روز اول محرم به زکریا یحیی داد. عاشورا قبل از وجود منقلب کرد زمان وقوع را، روز اول محرمش اثرش میشه. قال رب، پروردگارا، انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. با همچه حالی دعا کرد و یحیی رو گرفت. چه کردی یا ابا عبدالله؟ چه قلب و انقلابی در وجود به وجود آوردی که قبل از آمدنت به دنیا روز منصوب به تو منشأ اجابت دعای زکریا شده؟ فرمود ابن شبیب این روز رو روزه بگیر، دعا کن تا خدا چنان که دعای زکریا را مستجاب کرد دعای تو را مستجاب کنه. بعد فرمود والله، مهم اینه، امام هشتمه، والله شنیدم از پدرم، او از پدرش، تا جدم اون روزی که کشته شد امطرت سماء و دما، تمام آسمان خون بارید. این چه واقعی بوده؟ بعد هم یک جمله گفت و اون جمله اینه: چه کسی بود؟ فکر کنید چه شخصیتی بود؟ اما چه جور کشته شد؟ فرمود یبن شبیب، یبن شبیب ان کنت باکیان علا شیه. بر هر چیزی اگر خواستی گریه کنی، فبک علی الحسین، لا اله الا الله. این کلام امام هشتمه. فانه ذبه کما یذبه الکبش. منتها با این فرق که بحکش از گوسفندی رو باید وقت سر آب بشه. قال علیه السلام لذت تفتت کبدی. لا لا، السلام علی الحسین و علی علی الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.